مثبت کاربران توی این شبکه‌ها هیچ تأثیری بر احساس تنهایی کاربران نداره. هنوز برای محققان مشخص نشده که آیا کاربرانی که احساس تنهایی می‌کنن نسبت به تجربیات منفی در شبکه‌های اجتماعی تمایل دارن یا درگیر شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی باعث بروز احساس تنهایی در اونها میشه. انزوای اجتماعی که به معنای تنهایی با وضعیت ضعیف سلامتی از جمله فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و افسردگی ارتباط داره. از اونجا که شبکه‌های اجتماعی خیلی فراگیر شدن، درک علت این پدیده و شناسایی راهکارهایی برای تحمل تجربیات منفی در این شبکه‌ها بدون ابتلا به پیامدهای ناخوشایند اونها اهمیت زیادی داره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، جایی که شما میتونید رد پای دانش پیشینیان و نبوغ دانشمندان ایرانی در گذشته رو ببینین. با همکارمون سمیه رحیمی به این موزه سر میزنیم تا از اشیاء داخل این موزه بشنویم.
وارد موزه علوم و فناوری که بشی، بعد از گذروندن از چند تا گالری مختلف میرسی به گالری مرکز علم. یک صندلی یا چهارپایه‌ای هستش که وقتی روش میشینی مثل صندلی‌هایی که توی پارک ها هستن و برای آب کردن پهلوها استفاده میشه وجود داره که میتونه بچرخه روی یه بوربرینگ زیرش هست که داره میچرخه و اینکه صندلی‌های چرخداری که ممکنه که پشت داشته باشن، تکیه‌گاه داشته باشن یا نداشته باشن شبیه همین صندلی هستن که من الان روش نشستم. الان آقای فراهانی کنار ما هستن، مسئول این گالری.
این صندلی چرخان و یک چرخ دو چرخه که شخصی که روی این صندلی میشینه همراه با همدیگه میتونه یکی از اصلهایی که توی فیزیک در موردش مثلا صحبت میشه توضیح بده. این اصل پایستگی تکانه زاویه یا اندازه حرکت زاویه‌ای هست.
یعنی چی؟
ببینید توی حرکت‌های دایره‌ای یک جسم حول یک محور شروع به چرخیدن میکنه، مثل یک دیسک دوار یا یک چرخ دو چرخه، چرخ ماشین، چرخ
موتور،
مثل صندلی چرخدار حول یک محور سر جای خودش شروع به چرخیدن میکنه، دوباره نقطه اول برمیگرده. پس اینجا حرکت انتقالی از یک نقطه به نقطه دیگه نداریم. این چرخ، شخصی که روی صندلی میشینه، چرخ دست ایشون داده میشه، با سرعت چرخ به چرخش در میاد. اگر به سمت چپ یا راست چرخ منحرف بشه یا مثلا انحراف داده بشه، خلاف اون انحراف شخص روی صندلی شروع به چرخیدن میکنه
بدون اینکه خودش نیروی وارد کنه،
بدون نیرو میتونه خودش حرکت بکنه.
دلیل علمیش چیه؟
ببینید وقتی که شخص و این چرخ روی صندلی میشینن یک سیستم یکپارچه تشکیل میدن که داره یک اندازه حرکت زاویه خب اولی هست. این چرخ شروع به چرخیدن میکنه، پس اندازه حرکتش یه اندازه حرکت ثابت است. پس طبق اصل بقای اندازه حرکت اگر نیروی از خارج به این وارد نشه، این اندازه حرکت باید ثابت بمونه. خود شخص از داخل شروع میکنه جهت محور جابجا کردن، پس در کل باید ثابت میبود. یه نیروی خلاف اون نیرویی که شخص داره وارد میکنه به خود شخص وارد میشه که چون شخص روی صندلی قرار گرفته باعث میشه روی صندلی بچرخه و در مجموع اندازه حرکت ثابت بمونه.
نمونه این آزمایش علمی که ما الان اینجا داریم رو کجاها میشه دید؟
دو چرخه و موتور خیلی راحت ما سوار میشیم، با دو تا چرخ رکاب میزنیم، موقعی که پامون رو زمین برمی‌داریم شروع به رکاب زدن می‌کنیم نمی‌افتیم. توی حرکت دایره‌ای محور
مثلا سر پیچ‌ها وقتی خود کسی که داره دو چرخه رو یا موتور رو میرونه به عنوان راننده حالا راکب دو چرخه یا موتور هست، اگر به راست به چرخه
یه نیروی به سمت چپ شخص وارد میشه که تعادلش حفظ بشه و اگر به سمت راست منحرف بشه یه نیروی به سمت چپ ایشون اعمال میشه که دیگه تعادلش حفظ بشه. توی حرکت دایره‌ای کلاً تمایل به حفظ محور وجود داره. یک مثال دیگه فرفرهای خیلی ساده‌ای که معمولا بچه‌ها باهاش بازی میکنن استفاده میکنن، ما هر چقدر سرعت چرخش فرفرهامون بیشتر باشه میتونه
تمایل به
حفظ تعادلش خیلی بیشتر هست. روی نوک تیزی که مثلا روی سطح قرار میگیره میتونه تعادل بیشتری داشته باشه و مدت بیشتری محور عمودی قرار بگیره.
چی میشه که بعد از یه مدت همین فرفره کج میشه و نیست؟
چون یواش یواش سرعت زاویه یا سرعت چرخش فرفره کم میشه به دلیل حالا وجود استکا که اون نوک فرفره با سطح زمین یا هر سطحی قرار گرفته، یواش یواش سرعت زاویه کم میشه و اندازه حرکتش مدام کم میشه و باعث میشه از یه حدی که کمتر شد بیفته.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره طراحی سامانه ملی دهکده هوشمند برای روستاییانه. یک استارتاپ حوزه صنایع خلاق طرحی رو ارائه کرده که با استفاده از یک نرم افزار و تعدادی پنل تحت وب، ساکنان روستا میتونن به سازمانهای خدماتی مختلف پیام بدن و پاسخ اونها رو از طرف امور مشترکین در همین برنامه ببینن. استارتاپ دهکده هوشمند تلاش داره ارتباط روستاییان با امکانات شهری رو طوری فراهم بکنه که روستاییان بدون مراجعه به شهرها از امکانات شهرها بهره مند شن. از طرفی هم بدون حضور در شهرها کسب درآمد کنند و گردشگر جذب کنند. همچنین اقامتگاه‌های بومگردی میتونن محصولات خودشون رو در این سامانه ثبت کنن و به فروش برسونن، ضمن اینکه اونها میتونن از این طریق ویدیوهای آموزشی و کتابهای صوتی هم دریافت کنن. خدمات این سامانه ملی شامل ارتباط با سازمان‌های خدماتی از قبیل دهیاری، آب و فاضلاب و مخابرات، ثبت فروشگاه‌های صنایع دستی و محصولات روستایی و اقامتگاه‌های گردشگری و همچنین استفاده از خدمات عمومی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها مثل تفکیک زباله از مبدأ و مشاهده آنلاین اتوبوسه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره رونمایی 13 محصول فناورانه دانشگاه خلیج فارسه. 13 محصول فناورانه دانشگاه خلیج فارس در آیینی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بوشهر رونمایی شده. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس در این آیین گفته که از 13 محصول رونمایی شده، 4 محصول در زمینه فناوری اطلاعات و 9 محصول در حوزه زیست فناوریه. دانشگاه خلیج فارس با حدود 7000 دانشجو در 29 رشته کارشناسی، 48 رشته کارشناسی ارشد و 13 رشته دکترا جهتگیری خودش رو در حوزه کارآفرینی قرار داده و از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پایلوت دانشگاه کارآفرین انتخاب شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که شیراز میزبان کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانه. 25مین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 9 تا 11 بهمن ماه امسال به همت دانشگاه شیراز در این شهر برگزار میشه. دبیر اجرایی 25مین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران هدف از برگزاری این همایش رو آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت همدیگه، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران عنوان کرده. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف دیگه برگزاری این کنفرانسه. در این رویداد علمی، کارگاه تصویربرداری لیزری سه‌بعدی هم برای تشخیص سرطان برگزار میشه. فوتونیک شاخه از فیزیک و مهندسیه که به گسیل، عبور، تقویت و ثبت نور به وسیله ابزار نوری میپردازه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما دوستان دوست داشتنی. یک مسابقه داریم، اونم از نوع بسیار بسیار حرفه‌ای، یک مسابقه طنز. اگر اهل شوخی و طنز هستید، اگر عاشق بازیگری و گویندگی رادیو هستید، اگر دوست دارید نوروز 98 رو برای ایرانی ها شیرین تر کنید، در مسابقه نوروزی 1-2-3 شرکت کنید. ببینم میتونید با من مسابقه بدید. من ابوالفضل آقاخانی هستم و منتظرم تا شما تشریف بیارید در مسابقه 1-2-3 با همگی رقابت داشته باشیم، ببینیم کدوممون برنده میشیم. فقط تا هفتم بهمن ماه فرصت دارید که در مسابقه 1-2-3 ثبت نام کنید. حتما میخواید بپرسید که آدرس اینترنتی ما چیه؟ بله، 1-2-3.radioiran.ir. رؤیای خود را باور کن، صدایت را محک بزن. 1-2-3 من منتظر شما هستم تا ببینم میتونید روی منو کم کنی. عمرن منتظر شما هستی.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. به آگاهی شما می رسانم فرکانس 1566 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز کرمان، ایستگاه بم، از ساعت 8 صبح فردا 8 بهمن ماه 1397 تا ساعت 8 صبح روز 16 بهمن 97 قطع میشه. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 8 روزه به دلیل افزایش قدرت رادیو استانی انجام میگیره. شنوندگان در استان کرمان میتونن در این مدت روی فرکانس 902 مگاهرتز رادیو ایران رو بشنوند. دعوت میکنم با برنامه به افق آفتاب همراه باشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که دوست داره بندگان اهل ادب باشن، ادبی که نجات دهنده انسان از تمام گمراهی هاست. خدمت همه شما عزیزان و دوستان همراه سلام عرض میکنیم و از خدای بزرگ میخواییم که این وقت رو برای همه ما مبارک کنه و به تبرک این اوقات زندگی هامون سرشار از نور و روشنی بشه. یکی از صفات خوب آدم‌های بزرگ ادبه. ادب و رفتاری خوب که مقدمه خیر و برکات بسیاری میشه، چیزی که شاید البته متاسفانه در بین ما کمی کمرنگ شده. فرمود مولانای بزرگ: از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. حتما مواجه شدید با پدر مادری که از بچه هاشون دلگیرن و قصه‌شون بی ادبی بچه هاست، بی ادبی که در بی احترامی هاش کار میشه، یا مواجه شدید با همسرهایی که از هم گله دارن و علت گلهشون بی ادبی به همه و حتی خانواده های هم. مواجه شدید با همسایه هایی که از هم دلخورن و علت دلخوریشون بی ادبی در رفتار و کلام نسبت به هم دیگه، و شاید مواجه شدید با اتفاقاتی در سطح جامعه که گاهی خیلی آزاردهنده میشن، علتشون هم جز بی ادبی نیست. مشکلاتی مثل نوع رانندگی، نوع برخورد فروشنده و مشتری، نوع برخورد مردم با هم در خیابان و مترو و اتوبوس و هزار و هزاران رفتار کوچیک دیگه که گاهی تحملش سخت میشه و علتش جز بیادبی نیست. امروز با هم از رعایت صفتی خوب به نام ادب صحبت میکنیم. برای ادب تعریف های بسیار زیادی قائلن. بعضی ها منصفانه رفتار کردن رو ادب میدونن، بعضی ها محترم بودن بر لفظ و رفتار رو ادب میشمرن، بعضی ها میگن اگر ما هم قطار و هم کفر طرف باش صحبت کنیم ادب رو رعایت کردیم. شما ادب رو در چه میدونید؟ بهترین اثر و نتیجه رعایت ادب رو در خانواده و جامعه چی میدونید؟ بارزترین مثالی که در این مورد میتونید بزنید برای ما لطفاً بفرمایید با تلفن های 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900. اینجا به افق آفتاب.
باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شود.
می شه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم می پاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار می کنم. من عاشق تو اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم ها هی پرت میکنم، با قلبی بی کسر هی شرط میکنم.
ای مهربان تر از جانم، تو مرا به خود میخوانیم که از خیش در گریزم، به خود میخوانیم که تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العیوب، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بگشام.
داره نم 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 بارون میباره از ابرای سرگردون، شقایق های سرخ صحرایی بوی دور میاد.
میخوانمت از پشت درهای بسته در انتهایی ترین فصل آفرینش. تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟
الله
بر پیکره یخ زده دشت بتاب و روح مردهش را اطراگین کن. سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده، مرا تا ظهور بهاریش همراه باش و برای لحظه لحظه بودنش دعا کن که بدون او بهاری نشاید.
موضوع صحبتمون ادب و شما پرسیدیم که شما ادب رو در چه میدونید؟ بهترین اثر و نتیجه رعایت ادب در خانواده و جامعه از نظر شما چیست؟ 2240862225009 تلفن های ماست، 30900 سامانه پیامکی ما. در مورد ادب روایت بسیاری شده. امام علی علیه السلام فرمودند باید از کسانی نباشی که پند دادن به آنها سود نرساند، مگر هنگامی که به آزردن و رنجاندنشان بکوشی، زیرا خردمند عاقل به ادب و یادگیری پند می آموزد و چارپایان پیروی نمی کنند مگر به زور. و این پیامک رو بخونم از خانم سارا از خراسان رضوی. کردم از عقل سؤالی که مگر ایمان چیست؟ عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است انسان نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. درود بر خانم سارا و این شعر زیبایی که برامون ارسال کردن. کارشناس ارجمند برنامه جناب علیرضا سعیدیان روی خط هستن. آقا سلام میکنم به شما، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما جناب همایی عزیز و مردم عزیزمون. نیمروز شما هم بخیر میشه.
رود بر شما. پیش از این که از شما سوالی بپرسم، این روایتو بگم از امام جعفر صادق علیه السلام، فرمودن مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره‌مند می‌سازد تا همه آنان را وارد بهش سازد. یعنی انگار خطی که ما به زندگی میدیم و آموزش ادب که به اونها میدیم از خودمون آغاز میشه و بعد گویا سرنوشت آخرت اونها هم، نه تنها دنیا که آخرتشون هم رقم میزنیم. حالا میخوایم نگاه کنیم جناب سعیدیان، شکی نیست که در جامعه و خانواده هر کی تعریفی از ادب داره و خیلی از تعاریف اصلا عوض شده دیگه. هیچ پدری به بچهش نمیگه بی ادب نباش، پات دراز نکن جلوی من. انگار اصلا ادب تعاریف دیگه‌ای پیدا کرده. اول به یک تعریف درست از ادب برسیم با فرمایش شما.
بله، عرضم به حضورتون که بهترین تعریفی که میشود برای ادب ارائه کردم همایی این هستش که من در شؤونات اجتماعیم، در رفتارم با مردم، اینقدری با شخصیت عمل بکنم که اجازه هیچ ناراحتی، گله‌مندی و حتی در بسیار از موارد که شما آگاه هستید، مردم هم آگاه هستن، عرضم حضورتون درگیری رو اونها ندم. این طرف مقابل من شأنی برای من قائل بشه که بگی نه، نمیشه با این آدم مثل بقیه برخورد کرد، نمیشه با این آدم مثل بقیه حرف زد. من خیلی مقابل رفقا میگم اون رفتار شما و شأنیت خودتون تو رفتارتون و ادبتون معلوم شه. امیرالمومنین وقتی برای ما مشتبه نامی نسته، وسیعت نامه امیرالمومنینه، وقتی آقا میفرماد من برای تو غنیمت یا ارث چی گذاشتم، فرماد حسن جان یادت نره اون ادبی که برای تو به ارث گذاشتم، یعنی خود این پدر خودش مؤدبه، مؤدبه با آداب الهیت. عرضم حضورتون که این رو غنیمت بدون، این رو غنیمت بدون. غنیمت هم یعنی چیزی که تو اصطلاح میگن خونه غنیمت گیره، یعنی انگار تو اون جنگ ها، تو اون مشکل ها، بله یه چیزی غنیمت گیره اومد. الان هم جامعه امروز فرقی نمیکنه تو همه دنیا، متاسفانه ما در صفحات مجازی جوای همایی مطالبی رو میبینیم که خلاف شأن ایرانیه، خلاف شأن مسلمان.
با این قدمت عجیب چند هزار ساله که داریم،
ما به ادب معروف بودیم از قدیم، قبل از اسلام و بعد از اسلام که تکمیل شد مسیرمون، در هر دو جایگاهی که قرار داشتیم ایرانیان به ادب و فرهنگ معروف بودن. بعد اون وقت ما ببینیم مثلا به خاطر یه بازی فوتبال، به خاطر یه بازیکنی که مثلا ازم بزرگتون که خب کارش انجام داده به ما گل زده،
درسته،
بعد برید زیر صفحه اینستاگرام و نگاه بکنید
این حرف رو بنویسی و آبروی ایرانی رو ببینید.
آبروی ایرانی میره، آبروی شما نمیره. ببینید آبروی فردی نیست، آبروی ایرانی رو میبرید در دنیا. بعد نگاه میکنه کشور دیگه، مردم دیگه اینطوری دو طرف رفته بود، من دیدم، میدیدم، میبینم گاهی این چیزا رو، نشته چه گل زیبایی زدی به ما.
بله درسته،
خیلی متفاوته با من این که با فوش اون گل بر نمیگرده، با بی ادبی اون گل بر نمیگرده.
آبروی خودم هم میبرم.
بله
یک چیزی که هست، گویا اینا رنجش هاشونو بعضی ها، خودم هم میگم، به خودم هم هی میزنم که باید مواظب باشیم که رنجش ها رو گاهی در جایی که نباید این از ادب دوره که من رنجشی رو که از جای دیگه دارم در جای دیگه خالی کنم. من به طرف اعتراض کردم که چرا شما مثلا دارید زباله میریزی، گفت مثلا من وضعیتم اینجوریه، وضعیت اقتصادی مملکت مسئول به فکر من نیست. من خندم گرفت، گفتم برادر من تو داری محیط زندگی